این برنامه پرطرفداره، تو میخوای محصولاتشو بزنی بزن، اصلا قبل و بعد خود اون برنامه خود محصولاتشو تبلیغ میکنم، من شریک میام پای کارش، خودم صاحب کاراکترم، کمک میکنم تولید کننده ها کاراکتر در اختیارشون باشه با قاعده و قانون، اینقدر بسته نرو باز بشه بازی. دو
حتی ببخشید میونه کلامتون، الان هم قاعده و قرارداد وجود داره ها، این کارم میشه کرد. خب منتها چون نگاه سازمان به کاراکتر وقتی که میخوای شما بحث پول میاد وسط، نگاه بازرگانی میشه، عدد رقم ها وحشتناک و اصلا غیر عملیه دیگه. باید اون قرارداده بره قرارداد با نگاه فرهنگی و با نگاه تربیتی، به این صورت باید به اون قرارداد نگاه بشه به نظر، نه به صورت به یه قرارداد بازرگانی که حالا کارا صدا و سیما یک دارایی داره، حالا ببینم کی مردشه بخره.
این یک. دو، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق قطعا اگر درست رفتار کنن اقتصاد هم توشون هست، اتفاقا جدی هم هست. خب منتها این گوله برف اولیه که قرار این جریان رو به یه بهمن عظیم تبدیل بکنه یه جایی باید شکل بگیره. کجا؟ ما میبینیم که انیمیشن ساخته میشه، ایرانی همشون گرم میره تو روسیه میفروشه و عدد رقم هایی میفروشه، میاد تو ترکیه میفروشه، یاره داره تو بازار بین المللی کار میکنه، صد شکن میشه، باورها رو عوض میکنه، میگه آقا میشه رفت تو سطح بین المللی کار کرد، ما کم داریم از این تیم ها؟ نه داریم. خب حالا چی کار کنیم که اینا بیان پای کار اده اده و توانش رو داشته باشن؟ اینه که بیایم بگیم، من تو این چند روزه خیلی رفتم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، قاعده هایی که هست رو تعمیم بدیم. یعنی چی؟ الان شرکت ها میتونن برن تو صنایع دانش بنیان سرمایه گذاری بکنن و دارای معافیت مالیاتی بشن. یعنی چی؟ 5 میلیارد مال اینجا سرمایه گذاری کرده توی این پژوهش دانش بنیان، از اون ور 5 میلیارد مالیاتش کم میشه، ولی این هنوز در صنایع فرهنگی و خلاق شکل نگرفته. مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ عددهای عظیمی است که کل این صنعت رو کنفیکون میکنه، کل کنفیکون میکنه ها، چون ساخته انیمیشن مثلا سینمایی 30 تا 40 میلیارد سرمایه بیشتر نمیخواد. بعد مثلا یه دونه فولاد مبارکه رو بذاری سی اس آرش رو در نظر بگیر، بگی ها این مسئولیت اجتماعیش یا معافیت مالیاتی چقدره، 15 تا فیلم میتونه بسازه. بعد شما نگاه میکنید میبینید مثلا ترکیه و هند تصمیم میگیرن که بیان تو صنعت انیمیشن، تارگت میکنن 15 تا انیمیشن بسازیم، صنعت را میفته. ما یه دونه شرکتمون، شرکت بزرگمون بیاد توی این حوزه، این کارو میکنه. این دو. سه، محل عرضه. محل عرضه باید گسترده باشه. کجاست؟ فروشگاه های زنجیره. امروز من تو عزتسن با مدیر عامل فروشگاه، مدیران بازرگانی فروشگاه زنجیره جلسه داشتم. خب یه دفعه شما وارد 5000 نقطه فروش میشید در کشور، شما تو فروشگاه خارج از کشور میرید میبینید که اون کاراکتر خارجی مرچندایزش یه باکس بزرگ استنداره، همه محصولاتش یه جایه، شما میرید از همه چیزش، لباسش، لوازم طراحی، اسبازی، همه چیزش رو برمیدارید. خب ما الان نمیتونیم این کارو بکنیم به دلیل اینکه مگه بخوام کتاب این کارو بکنم، لباسو نمیتونم کنار کتاب بذارم، چون قانون اجازه نمیده که توی کتاب فروشی لباس باشه، اجازه نمیده تو که لباس فروشی کتاب باشه، اجازه نمیده تو اسباب بازی فروشی این یکی باشه، تو خرازی اون یکی باشه. در صورتی که 150 نوع کالا، اصلا ما میگیم 20 نوع کالا، شما بخواید مثل مرچندایز یه جا بشونید که مخاطب با این کاراکتر و محصولاتش ارتباط بگیره، قانون بهت اجازه نمیده. کجا اجازه میده؟ فروشگاه زنجیره‌ای، چون اون میتونه همه جور کالایی بذاره. حالا مانع چیه؟ توی فروشگاه زنجیره ورودش یه ورودیه داره، این ورودیه عددش خیلی بزرگه، به ازای هر قلم محصولی که شما میخوای ببری مثلا 15-20 میلیون تا 300 میلیون تو فروشگاه زنجیره مختلف شروع میشه. حالا من اگر بیام مثلا 50 نوع قلم کالا درست بکنم از یه کاراکتر بخوام ببرم تو فروشگاه زنجیره‌ای، تو بزرگترین فروشگاه زنجیره کشور ما الان 300 میلیون ورودی است، 50 تا 300 میلیون من فقط ورودیه باید بدم. این اینم چی میشه؟ این میشه بخشای حمایتی که میگم حمایت‌ها باید هوشمند باشه. یه جایی باید بیاد وزارت سمتی وزارت نمیدونم کجا بیاد بگه ها من این مسئله رو حل میکنم، با فروشگاه زنجیره‌ای میشینم این مسئله رو حل میکنم، بتونن صنایع خلاق از این شبکه گسترده 5000 تایی استفاده بکنن.
متشکرم آقای قربان علی. اگر
یه نکته که میشه به بحث های مهندس اضافه کرد با اجازهشون اینه که ما ظرفیت بسیار بالایی هم داریم. یعنی این روزها خب میدونید ایام برگزاری نمایشگاه ایران نوش در سطح کشور هست. خب الان 8 استان داره این نمایشگاه برگزار میشه. ما دو تا نکته اشاره کنم به مطلب آقای مهندس. این که مخاطب بسیار تشنه هست در این حوزه، یعنی شما میبینیم که وقتی یک مثلا نمایشگاه های ایران نوشت محتوا محور ایجاد شده و مردم دارن استقبال میکنن از طرحهایی که در مقابل طرحهای معارض قرار داره، این یه نکته هست. یعنی ما در کنار یه موقع شما میگید که میخوام از این حیث به صحبت بنده نگاه بشه که یک موقع میگیم این بستر سازیه و این نکاتی که دوستان دارن میفهمن انجام نمیشود چرا که مخاطبی وجود نداره. من دارم از این منظر میگم که الان مخاطب تشنه این اتفاق هست، تشنه این هست که محصولات مرچندایز شده توی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای با هم ارائه بشه. یعنی وقتی این بستر وجود داره بنده به غیر از تعارض منافع چیزی به ذهنم نمیرسه که چرا این قضیه جلو نمیره. دوستان اگر به ذهنشون نکته دیگه میرسه بفهمن. اما وقتی همچین بستری وجود داره، الان پروژه‌های ما متخصصان بسیاری توی حوزه تخصصی حالا انیمیشن سازی و فیلم سازی وجود داره، به خاطر نبود پروژه دارن برای کشورهای خارج از کشور پروژه انجام میدن و خب حالا درآمدی غیر از درآمد ریالی دلاری و یورو دارن میگیرن، درآمدهای خوبی هم میگیرن چرا که اتفاقا تو کشور خودمون هم هستن. اما به دلیل نبود پروژه، یعنی شما نگاه کنید از اون طرف مخاطب تشنه، از این طرف تخصص موجود، حرفه موجود، دنبال پروژه هم میگردن، یک بستر ویژه، یک ظرفیت و یک پتانسیل ویژه ایجاد شده اما بهره برداری نمیشه. اون بهره برداری همون حالا یا نگاه حمایتی حاکمیت یا بسترسازی مناسب اقتصادی که انتفاعش به بازیگران این حوزه برسه، یا فارغ از اون اصلا با یک اهرم‌های فشاری رساندن این قضیه به اون حد مطلوب و ایدئال، چرا که داره ضرر و ضربه فرهنگی و رفتاری محکمی رو به بدنه کودک و نوجوانی که این روزا میشه بگیم قشر رها شدگان کشور ما هستند وارد میکنه. و این به نظرم یک اولویت هست برای مجموعه ها و دستگاه هایی که هم دستگاه نظارتی، هم دستگاه اجرایی، هم دستگاه هایی که اهرمی دارن در این قصه و میتونن ایجاد فشار کنن، یک اولویت و یک ضرورت و یک اتفاق حیاتی هست که بیفته. یعنی خوب این حرف های کارشناسی که الان مثلا دو بزرگوار ما که نکته خاصی نداشتیم اما زده می شود به عنوان یک ضرورت بهش نگاه بشه. یعنی این گفتگوها خروجیش اینه که حداقل به یک وضعیت اضطرار و آگاهی از این اضطراری که الان در کشور ما وجود داره و متأثر کرده بخش‌های مختلف فرهنگی ما رو از این داستان، یک نگاه ویژه‌ای به اون بشه و الا به قول آقای مهندس فلاح مسیر کاملا مشخص هست، دغدغه و نگاه جدی میطلبه که انشالله این اتفاق بیفته.
انشالله. آقای فلاح هم چه باید کرد و میخوام بپرسم، چون دیگه وارد دقایق پایانی داریم بشیم، هم چه باید کرد رو بپرسم و هم جمع بندیم.
بله، اول خیلی ممنونم از آقای قربان علی بابت اون اشاره بسیار تمیزشون به موضوع تعارض منافع و خیلی کلمه و ترکیب مناسبی بود. و ببینید خیلی از صنایع یا خیلی از تولید کننده ها شاید وقتی که پای در و دلشون میشین میگن ما پول میخوایم، حمایت مالی میخوایم، فلان میخوایم. واقعا ببینید تمام مواردی که آقای مهندس فرمودن هیچ کدومش جنبه مالی نداشت که بیاد یکی به ما پول بده. به ما وام بدن،
کمک مالی
نداره. خب ببینید، بله یه سری ممکنه یه جایی تولید کننده نیاز به یه مثلا وامی داشته باشه، بعد یه مدتی پرداخت بکنه، اون خب زمینش وجود داره. ولیکن موضوع اصلی حمایت‌های غیر مالیه. همه مواردی که مهندس فرمودن بیشتر تو همین زمینه بود، حمایت‌های حقوقی، حمایت‌های غیر مالی، و اینکه به اون تولید کننده کاراکتر، تولید کننده محصولی که کاراکتر محور هست، اونقدر بها داده بشه و میدون داده بشه که بتونه کارش رو عرضه بکنه. و یه تو جنبندی من یه نکته خیلی مهمی که میخواستم عرض بکنم، این که شما فرمودید نگاه ما به کاراکتر چی هستش. ببینید چندین ساله داره راجع به سبک زندگی ایرانی و اسلامی صحبت میشه در کشور. همه دولت مردان ما، همه دغدغه مندان ما مدعی این هستن که دارن روی این زمینه کار میکنن و تلاش میکنن که یه سبک زندگی، چقدر توجه دارند عزیزان و دوستان به این که این کاراکتر یک نقطه بسیار مؤثر و شاید بتونم مثلا بگم سنگ بنای واقعا ایجاد سبک زندگی ایرانی هستش، سبک زندگی اسلامی هستش. وقتی که بچه از کودکی با یک کاراکتر خارجی مأنوس شده باشه و بزرگ شده باشه، به سن 14-15 سالگی رسیده باشه، تمام زندگیش رو اون کاراکتر فرا گرفته باشه، حالا شما چجوری میخواید بهش آموزه هایی رو منتقل بکنید که با سبک زندگی اون کاراکتر کاملا در تعارضه؟ همین نگاه ما به کاراکتر اینه. حالا واقعا اگر دغدغه سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود داره، بسم الله.
آقای قربان‌علی شما بفرمایید از چه باید کرد و جنبندی.
آقای مهندس فلاح نکته دقیق گفتن دیگه. من توی جنبندی میخواستم این نکته اشاره کنم، ممکن حالا بخشش تکراری بشه، این که ما حتی امروز دیدم حضرت آقا اشاره فرمودن به این نکته که ما الان در کشور حالا به واسطه اتفاقاتی که به هم زنجیروار پیوست خورده، نتوانستیم دفاع مقدس رو اونجور که باید معرفی بکنیم. ببینید، برای معرفی یک رویداد، یک اتفاق، یک شرایط ویژه‌ای که وجود داشته و بهره برداری فرهنگی از اون، ما نیاز به معرفی الگو داریم. ما اگر می‌خواهیم به یک سبک زندگی برسیم، به یک مدل و الگویی برسیم که کودک، نوجوان و جوان ایرانیمون رو بتونیم به اون بستر براش فراهم بکنیم، به اون قله‌ای که باید برسه، نیاز معرفی الگو داریم. و اگر الگوی موجود باشد که هست و ما نتوانیم اون الگو رو معرفی بکنیم، ریشه های اون محدودیت باید پیدا بشه در اونا دست گذاشت. به نظر من نقاط بسیار مشخص و مهمی وجود داره که این الگوها نمیتونن درست معرفی بشن. همین شخصیت ها و کارکتر هایی که داریم اشاره میکنیم، همون الگوهایی هست که من دارم خدمتون عرض میکنم. الگوها یا ایجادی هستن یا موجود هستن. یعنی الگوهای رو بر اساس معیارها و مؤلفه‌های رو ما خلق می‌کنیم که مطلبی رو برسونیم، یا اینکه موجود هستن اونها رو باید معرفی بکنیم. و غایت اون تغییر یک سبک زندگی جای مهندس فلاح به خوبی بهش اشاره کردن. ببخشید.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای سعادت، به زعم من پیشران سبک زندگی برای بچه ها کاراکتر، شخصیت، و در صورت اینکه این به عنوان یک صنعت تأثیرگذار و حیاتی برای کشور مطرح هست، میطلبه که تمام نهادها، تمام مسئولین، تمام کسانی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند، یک بار به صورت متمرکز بیان پای این کار. چرا که ما با کارهای بسیار زیاد موازی روبرویم در نهادها و سازمانهای مختلف که باعث میشه آخر سر، من همچین توی توصیف میکنم، مثل اینکه این جسم من گذاشتم زمین، دارم از اطراف میکشمش و این همه انرژی و
توانی که داره صرف میشه آخر سر باعث حرکت این جسم نمیشه. ما با این تعدد و موازی کاری های بسیار روبرویم. اینجا تعارض منافع خیلی خوب اومدن. این تعارض منافع رو باید بذارن کنار، یعنی بگن کودک این سرزمین اسلامی الان این وسطه، ماجرای آیندهش یعنی آینده کشور ما، یه بار بیایم پای این کار اینو حلش بکنیم. در اون صورت خیلی معضلات فرهنگی و به دنبال اون اجتماعی اقتصادی و چیزای دیگه حل میشه
انشالله. چقدر شدنی بودنش داشت ذهن منو درگیر میکرد که بپرسم چقدر شدنی هست. خب جوابش در رویه های موجود مستطر هست. ما توی رویه هایی که داریم انجام میدیم به عنوان رویه مألوف، این رویه مألوف ما فاصله مون رو داره نشون میده ما چقدر فاصله داریم با این وضعیت ایدئالی که میتونه کمک حال ما باشه. آقای مهندس قربانندی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، در این ساعات پایانی شب همراه ما بودید، هم از نظراتتون استفاده کردیم هم از دایره و وسعت کلامیتون، استعاره هایی که به کار بردید بسیار لذت بردیم. متشکرم از همراهیتون، خدا قوت میگیم بهتون و اگر صحبتی ندارید با از تاری خداحافظی میکنیم.
محبت دارید، باعث افتخار بود در خدمت شما و دو مهمان بسیار بزرگوارتون بودیم. از شما هم التماس دعا داریم، شب شما بخیر.
روز معید باشید، شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک فرصت کوتاهی داریم، تو این فرصت کوتاه من میخوام یه چیزی بپرسم که الان به ذهنم رسید و راجبش فکر نکرده بودم. آنچه که الان داریم صحبت میکنیم، آنچه که ایراد گفتیم، آنچه که مسئله حقوقی حتی مطرح شد، وضع فعلی ما هستش. ما تو خیلی از حوزه ها ما آینده نگرانه، اگه بخوایم نگاه کنیم اون نگرانه تبدیل به نگرانی هم میشه. من یه جایی پرسیدم، شما واکنشتون واکنش خیلی دردمندانه ای بود. الان اشاره کردید به انتخاب رشته و دانش آموزی. الان ما راجع به کودکی داریم صحبت میکنیم که فعلا مصرف کننده هست. این کودک یا آینده باید بیاد برطرف کننده یه نیاز بخشی از جامعهش باشه یا مصرف کننده قراره باشه. ما مصرف کنندگیش که حالا باید روش کار کنیم که چقدر آنچه که تولید خودمون هست رو مصرف کنه، چقدر باید اون سبک زندگی که ما ایدئالمون هست رو باید، این که بحث فرهنگی کاملا مفصلیه که باید بهش پرداخت که چقدر موفق بودیم، چقدر موفق نبودیم، چقدر میتونیم آینده موفق باشیم که آنچه که ما میگیم رو مصرف کنه، اون سبک زندگی که ما میخوایم داشته باشه، اون سبک زندگی که براش ترویج و تبلیغ میکنیم رو داشته باشه. اما نه، قسمت اول رو میخوام بپرسم، ما چقدر آماده این نوجوانمون رو مهیای این کردیم که بیاد کمک حال ما کلان نگاه کنیم دیگه، به عنوان ایران به مسابقه یک بازیگر عرصه بین‌الملل نگاه کنیم، ما چقدر این نوجوانمون آماده کمک به ایران بزرگمون هست برای اینکه تو این عرصه حرف برای گفتن داشته باشه؟ چقدر روی این قضیه سیاست گذار ما در حوزه کلان آقای سادات، شنوندگان عزیز با نگاهشون پاسخ دادن، چقدر سیاست گذار کلان فرهنگی ما تو این حوزه به این موضوع فکر کرده، بسترش رو فراهم کرده؟ آقای فلاح، آقای سادات،
چقدر فکر کرده آقا؟
من یه سوال دارم، وقتم تمام، سوال شما رو با یه سوال پاسخ میدم، اونم این که کودک ما در بهترین سالهای زندگیش از لحاظ انرژی، یعنی از 7 سالگی تا 18 سالگی، در بهترین ساعات روز از دید انرژی و گیرایی، یعنی از 7 صبح تا ساعت 2 و 3 و 4 بعد از ظهر، در اختیار سیستم آموزش و پرورش ماه.
بله.
یعنی تمام آن چیزی که ما ضربش کنیم، چند میلیون آدم، 13.5 میلیون ظاهرن، ضرب در چند ساعت؟ ضرب در 12 سال. خب
عجب فرصت،
عجب فرصتی
بی نظیریه.
من به عنوان یه پدر الان مطالبه میکنم از آموزش پرورشم، من کودکم رو در 7 سالگی یک کنجکاو، پر انرژی، پرسشگر تحویل دادم. در 18 سالگی چی تحویل گرفتم غیر از دستگاه تست زنی برای دغدغه ورود به کنکور؟ هیچ نوع مهارت زندگی، مهارت کسب و کار و مهارت فردی هم بلد نیست.
حالا یه 4-5 سالی دارن سعی می‌کنن این قضیه کنکور رو حل کنن. حالا 4-5 سال دیگه هم احتمالاً باید ادامه
بده. اصلا مسئله کنکور رو میذارم کنار، میگم همون 12 سال چی داریم بهش عرضه می‌کنیم؟
یه دغدغه‌ای که این روزها توی رادیو گفتگو زیاد بیشتری میپردازیم جمعیته، و اینکه اون هشداری که میگه دو سه پنجره یه جمعیتی بیشتر برام باقی نمونده داریم از دستش میدیم، فرمودید 12 ساعت، 13 میلیون، 12 سال، و هر روز که امروزمون شب میشه یکی از این چند 10 میلیون ساعت روز نفر رو از دست دادیم. امیدواریم که حالا به هر حال با سیاست ها و تصمیماتی گرفته میشه بتونیم برسیم به یک وضعیتی که ما هم تبدیل بشیم به یک تولید کننده فرهنگی که این چرخه و زنجیره ارزش آفرینی حول محصول فرهنگی رو بتونه در اختیار بگیره، خودش برای خودش ذائقه سازی کنه، خودش برای خودش خوراک ایجاد بکنه، با توجه به عقبه ای که آقای مهندس سادات و آقای مهندس فلاح در ابتدای برنامه فرمودن، عقبه سنگین فرهنگی و پرقدرت فرهنگی که داریم میتونه به داد ما برسه، به شرطی که این به داد رسیدنه بخوایم ازش که به کارمون بیاد، ازش استفاده کنیم به عنوان یه ابزار. آقای مهندس سادات بسیار سپاسگزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از صحبت استفاده کردیم. من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم. جناب فلاح سپاسگزارم از شما. متشکرم از حضورتون. آقای قربانی هم که متشکرم ازشون، و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با ساحت رادیو گفتگو همراه بودید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. آخر هفته پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی داشته باشید و تا ساعتی دیگر، چهارشنبه دیگر از رادیو گفتگو، شبتون بخیر. خداحافظ.
سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور، و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. جمعه 31 شهریور، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت. شنبه 1 مهر، ولایت مداری، جوانان، علم و دانش‌پژوهی. یک شنبه 2 مهر، زنان، خانواده، سلامت. دوشنبه 3 مهر، شهیدان، جانبازان، آزادگان، سلامت و فخرآفرینی. سه‌شنبه 4 مهر، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. چهارشنبه 5 مهر، وحدت ملی، بصیرت. پنجشنبه 6 مهر، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان. جمعه 7 مهر، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع داریم و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستید؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه را دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. خب دوستان ارجمند، سپاسگزار از همراهیتون.